خارج اصول فقه، جلسه ششم، دوشنبه 2/7/1403.
صلى الله على محمد و آله الطاهرين. و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سؤالی شده، مطابق معمول سؤال رو رسیدگی کنیم، بعد بریم سراغ ادامه مطلب. یکی از فضلای درس نوشتن که شما در کتاب روششناسی اجتهاد که کتاب اخیر ماست گفتید که در تمسک به عموم یا اطلاق آیات قرآن اختلافه، مخصوصا اطلاق. حالا عموم نمیدونم من اونجا دارم یا ندارم، اگرم بوده به خاطر ملاحظه‌ای بوده. حالا اطلاق، و بعد ایشون گفتن که شما گفتید خیلی ها به اطلاقات قرآن معتقد نیستن. درست هم هست، همه اینا رو درست نوشتن و آدرس هم دادن. خب اگر این طور باشه دیگه در این بحث تعبدی و توسلی مثلا میخواد به اطلاق تمسک کنید و اثبات توسلیت بکنید. اگر گفتیم تعبد نیست، از اون بر به اطلاق تمسک کنیم. نوشتن که آیا میشه بر مبنای عدم اطلاق آیات قرآن تمسک کرد یا نه؟ این فاضل بزرگواری که سوال کردن توجه کنن، مطلب خوبی رو اشاره دارن میکنن. حالا من محضر شما بگم، میدونید یکی از بحث‌های مهم در تفسیر قرآن همینه که اصلا قرآن در مقام اطلاق بوده، شما به اطلاق احل الله البی تمسک میکنید، بعد شروع میکنید میگید این قیدو نداره، اطلاق داره. مگر قرآن در صدر اصل تشریع نیست؟ اگر در مقام بیان نباشه بلدید نمیشه تمسک کرد. من جهت اطلاع فاضل سوال کننده و شما بزرگوارانی که حضور دارید و بعدن هم شنونده ها، ببینید اولا ما یه مبنای واسطی داریم و این بحث رو فضلات تو روششناسی اجتهاد دنبال نکنن، تو کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی اونجا جای اصلیشه. اگر تو روششناسی من آوردم فقط گزارشه، معمولا کتاب بعدی رو من اگه لازم بشه گزارش میدم، بعد آدرس میدم به کتاب قبلی. جای این بحث که تأکید میکنم بحث فاخریه، مهمم هست، تو اون کتاب فقه و حقوق قراردادها ادله عام قرآنی اونجاست. اولا اونجا نگاه کنید، و در اونجا ما تفصیل قائل شدیم، یعنی گفتیم واقعا بعضی از آیات قرآن مثل آیات ارث در مقام بیان جزئیاته. خب اگر در مقام بیان جزئیاته چرا ما نتونیم به اطلاقش تمسک کنیم؟ اما بعضی از آیات، مخصوصا آیاتی که در مکه آمده برای اصل تشریعه، یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة آتوا الزکات، اینا دیگه اطلاق نداره که بگیم مثلا نماز با سوره یا بی سوره اطلاق داره، اصلا آیه در مقام بیان جزئیات نیست. ولذا اونجا ما تفصیل دادیم، اینو توجه داشته باشید. ضمن این که در خصوص موردم من بهتون عرض بکنم، حالا شاید بعدن با اسلو میدادیم، ما معتقد نیستیم که نه تعبد اصالت و تعبد از قرآن در میاد و نه اصالت و توسلیه که کسی هم نگفته، ولی خب اونم در نمیاد. از این جهت نسبت به مورد بحثی نداریم. خب سوال خوبی بود، من تشکر کنم پاسخشم که دقت کردید و اصلا یه بابی رو باز کرد. یعنی من فکر میکنم مثل من جای شما بودم در سنین شما، اخلاقم این بود که تا یه بحثی حالا استاد اشاره میکرد یا مطالعه میکردم، فوری یه باکسی براش باز میکردم و در اولین فرصتی که حالا به یه تعطیلی برمیخورد میرفتم دنبال میکردم، بعد دیگه یادداشت برداری میشه تا آخر. و شما این کارو بکنید خوبه. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر اجازه بدید آروم آروم دامنه بحث رو جمع کنیم. دیروز یادتون باشه گفتیم که تا میشود، ببینید چی جور تعبیر میکنم، تا میشود در آیات قرآن نباید اصول و عقلایی رو زیر پا گذاشت. این کل پیام درس دیروز ما بود، چون میدونید که اصل عدم تقدیر، اصل حقیقت یا عدم مجاز، اصل عدم نیابت حروف بعضها عن بعض، دیگه چی بگیم، اصل حذف، اصل از این حرفایی که تو تفاسیر زیاد دیده میشه، اینا همه خلاف اصول عقلاییه. خب اگر خلاف اصول عقلاییه در قرآن نباید مرتکب شد. حالا یه متن مثلا معمولی ساده باشه آدم این کارا رو بکنه، اما متنهای مثل قرآن این کار درش درست نیست. من به یک آیه تمسک کردم که دوست دارم برخی نکات آیه رو بگم. آیه میدونید در سوره مبارکه صافات، بله، آیه صافات آیه چند بود؟ آیه 40 و 42. اگر میخواد آیه رو نگاه کنید در صفحه 286 یه نگاه بکنید. لا انه و انه لکتاب عزیز لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. من میخوام مطلبی که دیروز برای شما گفتم از این آیه در بیارم. ببینید انه لکتاب عزیز، فضلا اوصافی که در قرآن میاد، حالا برای قرآن، برای خدا، برای دیگران، این اوصاف حساب شده است و چقدر معرفت نصیب انسان میشه از این طریق. خب ببینید قرآن نورم هست، حکیمم هست، شریفم هست، کریمم هست. یا آقای چند روز پیش اومده بود استخاره میخواست، من که استخارم نمیگیرم با قرآن، گفت قرآن کریم بیارم یا قرآن شریف، گفتم فرق نداره یکیشو بیار. یعنی فکر میکرد مثلا کریم و شریف دوتا قرآنه. ببینید اما اینجا میگه عزیز، لکتابون عزیز، این عزیز یک لطیفه ای داره، لطف تریفه ای داره. ببینید عزیز به چیزی میگن که نمیتونه دست خوش حوادث باشه و نمیشه راحت دستکاریش کرد. گوش میکنید، زودی تحت اگر در مورد شخص باشه، اگر خواست گفتید فلانی آدم عزیزیه، حال فارسی کار نداریم، یعنی آدم دوست داشتنیه، نه، عزیز عربی یعنی نفوذ ناپذیر. اون ناقلا خیلی ناقلاست، این ابلیس وقتی که میخواست قسم بخوره، قسم خورد به عزت، عزت از همین ماده عزیزه دیگه، گفت فبه عزت که لأغوینهم اجمعین، ابلیس اینجور گفت. اگر میگو به رحمت که، به غفران که، خب رحمت و غفران اقتضای گذشت داره، اما عزت اقتضای گذشت نداره. لذا ابلیس این قسم رو خورد، گفت به عزتت که اگه پای عزت بیاد دیگه عبور نمی کنی، نمیگذری، کسی نمیتونه راحت اثر بذاره. اما از شأن رحمت و رأفت و شفقت چرا؟ خدای متعال عفو میکنه، میبخشه، غضبش رو اعمال نمیکنه. اما اگر پای عزت بیاد نه، اون دیگه اینجا داره لکتابون عزیز. لذا لایعتیه الباطل که بعدشه تفسیر همین عزیزونه، ترجمه کنید، عزیز معناش اینه اینجا، یعنی باطل سراغش نمیاد. بعدش هم داره تنزیلون من حکیم حمید. خب خدای متعال صفات زیادی داره، حالا هزار تاشو تو دعای جوشن لیست میکنیم، اما حکیم که میخواد بگه، ببینید، میخواد بگه این از طرف حکیم آمده ها، لذا زیادی نداره، کم نداره، تقدیر نداره، چی بگم، اضافات بی جهت نداره، هرچی بگید، مجاز نداره، شوخی نداره، حکیم دیگه، یعنی همه چیش رو حساب و کتابه. حال فقط رو حمیدش فکر کنید که بعدش میاد حکیم حمید. من عنایت دارم نگم که دیگه، اینو شما فکر کنید. ببینید خب وقتی قرآن خودشو اینجوری بیان میکنه، وقت ما حق داریم هی تقدیر بگیریم به جهت مثلا مناسباتی که هیچ اقتضام نداره. یکی از آقایون داره یرید الله لیذهب عنکم الرجس، حال ببینید تا کجا رفتنا، که شیخ انصاری هم تو همین بس اشاره میکنه، گفتن بوده یرید الله الاذهاب، چون یرید و فعل مضارعه دیگه، لام تقویت نمیخواد که، اون بعدش هم که لام تقویته، گفتن نه این برای تقویت یریدو نیامده، مفعول یریدو مقدره، منتها قرینش لیذهبه هست، اصلش هم بوده یرید الاذهاب، منتها اون رفته این اومده. ما حق داریم گلایه کنیم که چرا اینجوری، مثلا اگرم نهایت نمیتونید، علمشو به خدای متعال واگذار کنید. بله، علمشو به خدای متعال واگذار کنید، اما نیام دستکاری بکنیم. میخوام عرض بکنم، ببینید قرآن به نظر ما اینا وقتی اصول عقلایی رو زیر پا میذارن، در واقع دارن یه نوع باطل به قرآن راه میدن. اون آیه چیه که بارها خواندیم؟ ولکن البر، بگید، بفرمایید، ولکن البر من آمنه، خدا رحمت کنه گذشتگان رو، اشکال نداره اشتباه کردن ولی رحمتشون کنه. اومدن گفتن خب بر یعنی نیکی، من آمن شخصه، خب نمیشه که بگیم لکن نیکی کسی است که، گفتن اشکال نداره که یه زو مقدر بگیرید یا یک زا، لکن زلبر من آمنه، نمیخواید، خوشتون نمیاد زو و زا مقدر بگیرید، یه بر مقدر بگیرید، لکن البر بر رو من اگه نخوندید، شما با این ادبیات اومدید بالا دیگه، تو مغنی با این ادبیات اومدید. آقای بزرگوار، مگر قرآن شعر فرزدقه؟ ما عجله داریم، وقت نداریم، دقت نداریم که نباید اینجور رفتار کنیم. قرآن که نمیخواد سوبسید بدید. میدونید قرآن میخواد چه کار کنه؟ قرآن میخواد یه اصل معرفتی رو به ما یاد بده، بگه علما خواص، حالا اینا دیگه بیشتر مال خواصه، من تعریفم از انسانها به عملشونه. اگر افلاطون میگه الانسان و حیوان و ناطق، یا ارسطو تو منطق میگن، من نمیگم الانسان و حیوان و ناطق، من میگم الانسان و چی؟ برون عملون صالح، انهو عملون. راجب اون پسر چی گفت؟ پسر نو، انهو عملون غیر صالح. اصلا این عمل انسانو به عملش تعریف میکنه. ولذا یک انسان گرگه، یک انسان پلنگه، یه انسان نوره، ایناست دیگه. حالا حساب کنه چقدر روایات ما هم اینا رو تایید میکنه، یعنی چقدر مطابق اسناد شرعی ماست. بنابراین آقایون نذارید من ممنونات تو این بحث میفتم، مثل ماشین که ترمزش میبره، هی میره جلو، هی میخواد بره جلو، باید یه جور کنترل کنم خودم رو. به هر حال این باید قرآن رو حساب دیگه ای باز کنیم، و الا بله شما فکر کنید من با تقدیر مخالفم، با مجاز مخالفم، با مثلا نیابت حروف از حروف مخالفم، نه، اما اینا در قرآن دیگه خیلی خلافه. در غیر قرآنم راحت نباید بگیریم. چقدر تو قرآن اومدن حروف جار رو به معنای دیگری گرفتن، بلدید دیگه. مغنی، کتاب مغنی ابن هشام، میدونید باب اولش همینه، بر اساس نحو کوفه هم هست اگر اشتباه نکنم، چون یه لحظه شک دارم بسته یا کوفه، ظاهرن کوفه است. نحو کوفه میدونید حروف جار رو به معنای همدیگه میگیرن. لام 22 تا معنا داره، فی 8 تا معنا داره، من 15 تا معنا داره، با 14 تا معنا داره. حواستونه؟ چقدر ضربه زده این به اصطلاح ادبیات. ولی اینو میدید دست سیبوی، میگه با یه معنا داره، الساق. میگی پس بقیه رو چه کار میکنی؟ میگه تضمینه. توجه میکنید؟ باید بگردید ببینید چه معنایی در عامل اشراب شده که این حرف اومده، و خیلی معانی لطف پیدا میکنه، خیلی معانی لطیف میشه. فخرج علی قومهی فی زینته. قرآن میفهمد کی بود اون زمان؟ سامری بله، قارون، بله مال قارونه، قارون حق با شماست. قارون در قومش اومد فی زینته. ابن هشامو ببینید، میگه فی به معنای معس، لذا یکی از معانی فی مصاحبته، یعنی با زینت. چون ما میگیم فلانی با زینت اومد بیرون، یا فلانی بدون زینت اومد. اما فکر کنید چرا قرآن میگه فی؟ میخواد بگه اصلا قارون تو زینت فرو رفته بود. بعضی از این پادشاهان قجر رو دیدید تو زینت فرو رفته، یه تاج گذاشته سرش تا چانه هاشو گرفته. این معزینه نیست، این چیه؟ فی زینته. میخواد شدت زینت قارون رو بگه. فی معنای خودش میده، ظرف و مظروف. گویا این بساطهایی که قارون درست کرده بود ظرف بود و قارون مظروف بود. خب اینجور باشه خیلی لطف پیدا میکنه، و هاکذا. بذارید من رد بشم. یکی از چیزهای دیگهی که آقایان بارها سفارش کردیم، ولی بالاخره حالا مناسبت بحث شده، من میتونم بگم جای دیگه قبلا گفتم، میدونید ربط آیات به هم. ربط آیاته. ما در تفاسیرمون فضلا تلاش بزرگان رو داریم برای ربط آیات و فقرات آیات، نمیخوام بگم نداریم، ولی خیلی بیشتر از آنچه که علمای ما کار کردن جای کار داره. لذا یکی از نمادهای لایعتی الباطل همین آشفتگی آیاته و حتما مستحضرید خیلیاتون که ما نامرتبط ترین آیاتی که علما مثال زدن، مثل آیه اول سوره اوائل سوره مائده، ما معتقدیم اتفاقا خیلی ربطای قشنگی داره. آقای طباطبایی در المیزان میگه اصل این که بعض آیات لابلای آیات دیگه اومده بدون ارتباط بحثی نیست. بعد مثال مسلمش رو همون آیه الیوم اکملت لکم دینکم که اوائل سوره مائده است میاره، میگه نگاه کن این دیگه هیچ کارش نمیشه بکنی. وسط آیه تحریم میته و خمر و خنزیر الیوم اکملت میاد، بعدش دوباره برمیگرده به حرمت خمر و خنزیر و استرار. اتفاقا خداوند توفیقی داده، حالا عنایتی کرده، ما همونجا هم معتقدیم چقدر لطیفه و تو خود قرآن هم قرینه داریم بر این معنا. ولی خب حالا بگذرم، اگر یه زمانی رسیدیم به سوره مائده اونجا تو روز چهارشنبه مون عرض میکنیم. خب اینم فضلا یکی از نکاتی که دارم نگاه میکنم چیزی جا نباشه. انشاءالله این درس دیروز و امروز رو آقایون یه درس عام ماندگاری حساب کنید و انشاءالله که اینو جزء حسنات ما ثبت کنن و روز قیامت هم ذخیره عمل ما باشه. بالاخره قرآن شهادت میده، قرآن شفاعت میکنه، میدونید قرآن شعور داره، قرآن شکایت میکنه. انشاءالله که البته من به قصد این که قرآن شفاعت کنه در قیامت بحثا رو مطرح نکردم، بحث انگیزه معرفتی داشتم، ولی خب اشکال نداره این غرض نباشه ولی فائده باشه. آقایون در قرآن یه آیه راجب قیامت داریم، البته نزدیک 2000 آیه در قیامت داریم، یکیش این الوزن یوم اذن الحق، خیلی آیه الوزن و یوم اذن الحق، هیچی برخلاف دنیا که خیلیش حساب کتاب نداره، حداقل کوتاه مدتش حساب کتاب نداره، ولی دنیا دراز مدتش حساب و کتاب داره. ولی خب در قیامت نه، قیامت هیچی نیست که ناحساب باشه، الوزن و یوم اذن الحق. ولذا بر اساس این آیه اگر مثلا روایات تجسم اعمال رو میبینید حساب داشته باشید، حساب کنید مثلا چرا مثلا رواخور وارونه میاد، چرا فلان گناهکار به شکل مورچه میاد، چرا فلانی به شکل دو زبانه میاد، چرا فلانی اول کسی است که یدخل الجنه، چرا فلانی مثلا درجه جهنمش اینه، اینا همه از الوزن یوم اذن الحق در میاد. قرآن هم همینه، قرآن هم باید در موردش گفت الوزن یوم اذن الوزن فی القرآن الحق. خب این آقایان راجع به مطلبی که دیروز دنبال کردیم، اگه یادتون باشه گفتیم که تحقیق دیروز ما یک پیام عام داره یک پیام خاص. همراه من میاد چون برگم ندارید دیگه، رفتم تو برگه بعدی، لذا باید بیشتر دقت کنید تا انشاءالله شب برگه رو میتونید رو کانال بردارید. ببینید پیام عام همین بود، این نصیحت ما به شما راجع به اسمش هم گذاشتیم ادب تفسیر قرآن، یه همچون اسم گذاشتیم، اگه میخواد تفسیر قرآن کنه تفسیر قرآن ادب داره، ادبش همینه. اما پیام خاصش مربوط میشه به خود آیه مورد بحث، آیه سوره بینه. یه آیه دیگه هم داشتیم، مال کدام سوره بود اون اول داشتیم، حالا بعد نگاه کنید ببینید پیام خاصی که راجع به سوره مورد نظر داره دیگه. مگه جرأت میکنید شما اونم با این جوی که ما درست کردیم بگید لیعبد الله، لامش چیه؟ زائده. این پیام خاصشه دیگه. این که بگیم لام لام زائده برای تقویته، بعدم با این مشکل بر بخوریم که فعل که تقویت نمیخواد، صفت مشبهه تقویت میخواد، اسم فاعل تقویت میخواد، بگیم نه فعل هم گاهی تقویتش میکنن، اینا به درد اینجا نمیخوره. لذا لام معنای خودشو بگیرید. البته طبق همون نحوه کوفه 22 تا معنا که براش شمردن، معنای لام غایت معروفترین معناشه، یعنی اصل در لام غایت دیگه، مگه خلاف غایت. و ما امرو الا لیعبد الله، اینا امر نشدن مگر برای این که خدا رو عبادت کنن، یعنی هدف از امر عبادت الله بوده. خب حالا آیا میشه به سود اصالت و تعبد برداشت کرد؟ کی بود که اصالت و تعبد رو برداشت کرد؟ محقق حلی، یادتونه دیگه؟ نخیر. ما عرض میکنیم از این آیه در نمیاد که همه واجبات منحصر در عبادت اللهه. درسته قرآن میفهمد و ما امرو الا لیعبد الله، اما اینم بلد باشید این در مقابل شرکه. یعنی اهل کتاب امر نشده بودن که بگن المسیح ابن الله، اهل کتاب امر نشده بودن میگن عزیر ابن الله، مشرکین و بتپرستان هم امر به بتپرستی نشده بودن، اینا امر شده بودن لیعبدوا الهن واحدا مخلصین له الدین، حنفا غیر مشرکین مختلف، یقیم الصلات آت و زکات، اونا رو بعدن داره. یعنی این در مقام بیان نفی شرکه. ببینید کم فرقن بین این که بگیم اینا مأمور شده بودن برای این که خدا رو عبادت کنن و شرک نورزن، با این که بگیم همه واجبات الهی تعبدیه. از کجای قرآن در میاد؟ اگرم شک دارید سیاق آیات رو نگاه کنید. به نظر شما ما نباید سیاق آیه رو نگاه کنیم؟ یه چیزی امروزا میگن کانتکست آیه رو نگاه کنید. تو چه فضای اومده، تو چه جعبه اومده، تو چه به اصطلاح قبل و بعد اومده. آیه سوره بینه یا اون آیه که الان یادم نیست از کدام سوره توبه بود چی بود، اونم نگاه بکنید. اینا ربطی به این که بگیم اصالت و تعبد، از این هم میگذریم، از این هم میگذریم. تخصیص اکثر رو شنیدید؟ شنیدید دیگه. آیا واجبات اکثرن توسلی یا تعبدیه؟ شما از صبح که پا میشید از خواب، حالا وضو میگیرید تعبدیه، نماز میخونید تعبدیه دیگه، بقیه همش توسلی تا ظهر. ظهر دوباره نمازی میخونید و وضو میگیرید تعبدیه، باز میره تا شب. خب این وسط ها آدم خیلی کارا میکنه، لباس میپوشه، غذا میخوره، آب مینوشه، کار انجام میده، بیرون میاد، با کسی وعده داره، وعدهشو انجام میده، دینشو ادا میکنه، پول در میاره، خرج زن و بچه میده تا شب. بعد بیایم میگیم که اصل در واجبات تعبده، بله، و یعنی چه مباحاتن؟ اصلش که واجبه، بله، شما غذا رو نخورید مباحه، لباس نپوشید مباحه. بله منظورم معلومه دیگه، اگه میگم غذا خوردم واجبه، نه یعنی صبح تو اون ساعت مقرر فلان غذای معین چند تا لقمه این مباحه، اما اگر نخورید بیاید بیرون بخورید به در و دیوار حالتون به هم بخوره، کار حرام، ترک واجب کردید. نه دیگه، معلومه دیگه. خب بلندتر، اصلا این حرف رو نزنید. عقلی شرعی نیست یعنی چه؟ البته ببخشید من اینجوری با تندی گفتم. وجوب شرعی یعنی دلیل شرعی، این معنای وجوب شرعی. لذا تو این کلاس اصلا نمیشنوید عقلی شرعی، میشنوید نقلی عقلی، و هر دوش هم چیه؟ شرعیه. چیه؟ حتی دوستمون از فضلا هستن، اخیراً هم به ما ملحق شدن، یه وقت چیز نشه. این چیه که تا بحث عقل میاد میگه وجوب عقلی شرعی نیست که. دیروز داشتم از یه آقایی یه کلیپی میخوندم راجب قاعده ملازمه. قاعده ملازمه بلدی دیگه، کل ما حکم به العقل حکم به شرع. بعد اون آقا که معروفم هست میگه 4 احتمال راجب این قاعده داده شده. به همین مثلا مراد از حکمه یعنی ستایش کند، بیشتر از این در نمیاد. یا وجوب عقلی نه شرعی، همین که دوستمون هم اشاره کرد، من عصبانیتم از دیروز بود. بعدم میگه بله بعضی از آقایان، از آقای سعد نام میبره که یک چند صفحه بحث کردن، خیلی من ناراحت شد. اولا اصلا این بحث ها نیست تو قاعده ملازمه. قاعده ملازمه باید وقت بگذاریم با همین کلیات سر درس که ما نمیتونیم اینا رو مطرح کنیم. بعدم میخواستم به شوخی ذیلش بنویسم مگر خوندن فقه و عقل حرومه؟ اگر حرامه خب نخونید. بعد بریدی که 2 صفحه از آقای صدر رو از یه آقای دیگه حال اون اسم نمیبرم بیارید و بگید اینام گفتن. آخه کتاب بغل دستتونه، یه مقدار انسان ناراحت میشه دیگه. کتاب هم که لاتائل توش نیست، حالا بالاخره ما که میدونیم چی نوشتیم اونجا، چه کار کردیم دیگه. قاعده ملازمه معنا داره. یه آقای دیگه بینی که اصلا بدون قاعده ملازمه چیه، میگه از اراجیفه، از اکاذیبه. چی آخر شما میگی؟ مطالعه کردی ببینید، مطالعه متمرکز، ما یه تمرکز داریم، یه تخصص داریم. ممکنه من تو اصول متخصص باشم، ولی ممکنه تو قاعده ملازمه تا وقت نذارم چی باشم؟ عوام باشم. عوام و تخصص میدونی که نسبیه. مثل همین ادبیات، ممکنه یه کسی یه اصولی سترگی باشه اما تو ادبیات عوام باشه، در حد همون علم الاعراب ادبیات چیزای بلد باشه. ولی ازاد دوستمون باعث خیر شدن که من اینا رو بگم وجوب اینها. ضمن این که عقلی هم به معنی که فقط مدرکش عقل نیست، میدونید ادله پوشیدن لباس، ادله نفقه، همش ادله نقلی هم داره. خب آقایون دارم نگاه میکنم ببینم چیزی باقی مان یا نه. خوشبختانه بحث ما تا این قسمت تمام شد که آیه دلالت بر اصالت تعبد نمیکنه. یه آیه دیگه من بگم، امروز شروع میکنیم فردا تمامش میکنیم. آیه اطاعت، به نظر شما این چطوره؟ اصرارم دارم امروز مطرح کنم که شما فکر کنید روش تا فردا. آیه اطاعت بخونید اولا آیه رو. بسم الله الرحمن الرحیم، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطیعوا الله، ببینید چجوری ناقلاها استدلال کردن، برای همین اصالت تعبدا گفتن ما مأمور شدیم به اطاعت الله نسبت به واجبات، نسبت به واجبات و ترک محرمات مأمور شدیم به اطاعت، ول اطاعت و لا تکون الا به انجام کار به قصد امتثال. پس ما در همه واجبات مأمور شدیم انجام بدیم به قصد امتثال، همین تمام شد دیگه. میگه توسلی هم داریم، میگه اونا تخصیصا خارج شده. بله هر مقدار داریم خارج شده. مثال میزنم براتون، جاهد الکفار و المنافقین، ما مأمور شدیم به جهاد، یعنی باید اینو اطاعت کنیم. اطاعتم لا تکون مگر به قصد امر، به قصد امتثال، و الا یک کسی بدون اعتقاد به خدا و پیغمبر جهاد کنه که اطاعتش نمیگن، اطاعت اللهش نمیگن. پس باید به قصد خدا باشه تا اطاعت الله صادق باشه. خب علما کدام مقدمه رو میزنید؟ کبرا رو؟ حالا عرض میکنم که وقتم بله؟ اطیع الله، خود اطاعت الله ارشادیه، اما این ریز میشه به نماز خوندن، زکات دادن، حج رفتن، اونام ارشادیه، اونا دیگه ارشادی نیست. لذا اونا منظوره مصادیق اطاعت، مصادیق اطاعت. ضمن این که میدونید که شما تو کلاسی شرکت کردید که ارشادی رو مقابل مولوی نمیدونه، حتی شما حق دارید، شما اینجوری خوندید یا مولوی یا ارشادی، منتها کلاس شما میگه نه ما ارشادی داریم، مولوی داریم، ارشادی مولوی داریم یا مولوی ارشادی. حتی اطاعت الله نفس اطاعت ارشادی محضه، ولی اینم هست، اینم مسلم نگیره. تو همون کتاب فقه و عقل این توضیحات اومده. پس معلوم شد نماز خوندن، زکات گرفتن که ارشادی نیست، که اینا مولویه، منظورم اینه. یعنی شما طبق عطی الله مأمورید نماز بخونید، طبق عطی الله مأمورید زکات بدید، خب باید اطاعت باشه. اطاعت بدون قصد قربت میاد؟ نمیاد. این استدلاله استدلاله شلی نیست، مگر این که خلاصه یه جاشو سوراخ کنیم دیگه. دوستمون گفتن کبرا رو میزنیم، ببینیم خب به نظر شما چه کار باید کرد؟ من فقط یه راهنمایی میکنم، ولی میذارم برای فردا. اینو اگر امشب یه نیم ساعتی وقت بذارید ارزش داره، گوش میکنید، چون چند جا ما درگیر میشیم، چند جا، و اون معنای اطاعته. مثلا شما وقتی خرج زن و بچه رو میدید، ولو قصد خدا نکنید، شما رو نمیگم جسارت کنم، یه کسی که اصلا ماتریالیسته، قصد خدام نمیکنه ولی موظف میدونه خودش خرج زن و بچه بده، این اطاعت خدا نکرده؟ کسی که امانت داره ولی اونه برای خدا، میگه دوست دارم امانت دار باشم. چقدر داریم انسانهایی که حالا یا خدا رو قبول ندارن، باور ندارن، یا از اون باب کار نمی کنن ولی دروغ هم نمیگن، وفادار هم هستن. اینا اطاعت صادق نیست. اگر بگید اطاعت صادقه، بعد معلومش که یعنی چه اینجا اطاعت الله، چون با اضافه بشه به الله، یعنی چه اطاعت الله صادقه اینجا. اینه که برای فردا دوستان بحث راجب اطاعت و طاعت بحث قشنگی داریم، خواستم فکر بکنید در اطرافش تا فردا. الحمدلله رب العالمین.